بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولکن یشکلو فیما اذا فرضنا الفضولیه مشتریا لنفسهی بمال الغیر فقال للبای الاسیله تملکت منک او ملکت هذا السوق بهذه الدراهم فان مفهوم هذا الانشاء هو تملک الفضولی للسوق فلا مورد لاجازت مالک الدراهم على وجه ينتقل الصوب إليه فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا مستأنفا غير ما أنشأه الفضولي القاسب وبالجملة فنسبة المتكلم الفضولي بتملك المسمن إلى نفسه بقوله ملكته او تملکتو کایقاء المتکلم الاصلی التملیک على المخاطب الفضولی به قوله ملکتو که هذا الثوب به هذه الدراهم مع علمه به کون الدراهم لغیره او جهله بذلک و به هذا استشکل العلامه فی التذکره حیث قال لو باع الفضولی مع جهل الاخره فاشکال من ان الاخر انما قصد تملیک العاقد ولا ينتقض بما لو جهل الاخر وکالت العاقد او ولایته لانه حين اذن انما يقصد به المخاطب به عنوانه الاعم من كونه اصليا او نائبا. بحث بر سر شبهه‌ای بود که اگر چنانچه فضول جنسی را برای خودش می‌فروخت و مالک می‌خواست او را اجازه کند، مالک عقد واقعه علی فضول را می‌خواست اجازه کند، که این درست نبود، چون اجازه در واقع این است که عقد و بیع برای خودش واقع بشود و اگر بخواهد عقد برای خودش را اجازه بکند، عقدی برای خودش واقع نشده بود که اجازه بکنه، مگر این که بگوییم اجازه عقد مستأنف و عقد جدیدی است. منتها مرحوم شیخ از این شبه جواب دادن و فرمودن این شبه وارد نیست، برای این که حقیقت بی عبارت هست از مبادله و معاوضه بین سمن و مسمن. سمن و مسمن با هم معاوضه می شوند و مبادله می شوند، اما این که این مسمن مال فضول هست ادعا یا مال مالک خودش هست حقیقتا، اینها دیگه از حقیقت بی خارج هستند. بنابراین بی عبارت است از مبادله سمن و مسمن، و قهرن وقتی سمن و مسمن خواست جاش عوض بشه از جیب مالک هر کدام خارج میشه. پس اگر مالک مسمن آمد عقد واقعه علی مسمن را ولو به ادعای این که این مال مال فضول هست اون رو اجازه کرد، در واقع سمن می شود مال مالک مسمن و مسمن از ملک او خارج می شود و داخل ملک مشتری می شه و دیگه اشکالی پیش نمی آید. منتها مرحوم شیخ در آخر فرمودند در یک جا اشکال پیش می آید. درست است بی عبارت است از مبادله عین به عین و مبادله سمن و مسمن، اما در جایی که فضول با لفظ بعتو نگوید بلکه با لفظ تملکتو بیاد بگرد، در واقع شخص فضول نفروشد، بلکه شخص فضول اون عینی را که دست اون آقای دیگری هست و فروشنده هست، به جای این که فروشنده بیاد به این بفروشد، این بیاد بگه بنده خریدم، بنده مالک شدم، بنده تملک کردم این مال را در مقابل این درهمی که پیش من هست و من الان میخوام بدهم به شما، طرف هم قبول بکند. اینجا اگر مالک اجازه کرد، این اجازه مالک صحیح نیست. چرا؟ به علت این که تملک تو معناش مبادله بین سمن و مسمن نیست، تملک تو معناش ایجاد مالکیت برای این فضوله. وقتی ایجاد مالکیت برای فضول بود، حالا این مالک چی را میخواد اجازه بکند؟ ایجاد مالکیت برای فضول را میخواد اجازه کند؟ این که جور نیست، چون مالک برای خودش میخواست اجازه بکند. اگر بخواهد این عقد را به خودش برگرداند، عقد برای فضول واقع شده، ایجاد ملکیت برای فضول شده است، مگر این که بگوییم این اجازه خودش یک عقد مستأنف است. چجور فضول گفت تملکت و هاز الصوب به هازه دراهم؟ شخص مالک درهم که میاد میگد عجزتو، این عجزتو هم یعنی تملکت و هاز الکتاب به هازه دراهم که ملک من هست. اگر اجازه را عقد مستأنف و عقد مستقل بگیریم، دیگه اشکالی پیش نمیاد. و به عبارت دیگر، باید ما از اون حرفی که زیر بارش نرفتیم، باید زیر بار اون حرف بریم و بگیم الاجازتو عقدون مستأنف و عقدون مستقل، که ما از او تحاشی داشتیم. و در همچه جایی مثل این است که شخص مالک بیاد به فضول خطاب بکند، بگد ملک تو که هازل کتاب به هازه دراهم، در حالی که می داند دراهم مال فضول نیست. چطور اگر مالک تملیک می کرد واقعا ملک فضول می شد؟ اینجا هم که شخص فضول آمده است، گفته است تملک تو، ایجاد مالکیت برای خودش کرده. و چون این اشکال پیش آمده است، مرحوم علامه در این مسئله اشکال کرده و گفته اصلا صحت عقد برای ما در همچه جایی مشکله. چرا صحت عقد مشکله؟ به علت این که یا اون طرف جاهل هست یا اون طرف عالم هست. اگر جاهل باشد، در واقع خود فضول را مخاطب قرار داده و مال را تملیک خود فضول می کند. وقتی مالک مال را تملیک خود فضول کرد، ان عمدن و ان توجهن و ان التفاتن، حالا مالک سمن بیاد بگد عجزتو، چجور این مال منتقل می شود به مالک اصلی؟ و اگر عالم هم باشد، که خیلی روشنه، وقتی بنده عالم باشم که این فضول مالک درهم نیست و در عین حال کتاب را به او تملیک کنم، یعنی کتاب ملک تو، مال تو، خود مالک هم این کار رو کرده، حالا مالک درهم چه بیاد اجازه بکند چه بیاد اجازه نکند؟ مالک اصلی آمده از مال را تملیک فضول کرده. بله، اگر اجازه عقد جدید باشد، اون مسئله ای. ولذا مرحوم صاحب جواهر چون به این اشکال تفتن و توجه پیدا کرده اند، خواستن جواب بدن، شبیه همون جوابی را که ما در مسئله ملک تو گفتیم. چطور در مسئله ملک تو ما گفتیم در واقع حقیقت بی چیه؟ مبادله بین سمن و مسمن. اما این که این سمن ملک این آقای فضول هست ادعا ان یا اعتقادن، این چیزی است که از حقیقت بیع چیه خارجه و مالک میاد این مبادله بین ثمن و مثمن را اجازه میکند. شبیه همون حرفم اینجا میزنیم، میگیم ولو فضول گفته از تملکتو، ولو فضول گفته از ملکتو، و معنای تملکتو و ملکتو ایجاد مالکیت برای فضول هست، اما در متن واقع باز بین ثمن و مثمن مبادله شده، باز کتاب و درهم با هم جاهاشون عوض شده، و چون در واقع ثمن و مثمن با هم مبادله شدن و معاوضه شده ان، شخص مالک میاد میگد عجزتو، یعنی این مبادله بین ثمن و مثمن را من اجازه کردم، و چون مبادله حقیقیه بین مال این مالک و بین اون طرف معامله واقع شده، وقتی اجازه کرد عقد می شود متعلق به این آقای مجیز. که مرحوم شیخ جواب میدن، میگن نه، فرق است بین تملکتو و بین ملکتو. در تملکتو در واقع طرف میخواد بگه من مالک شدم، و حالا که مالک شد، این آقا که میخواد بگد عجزتو میخواد مالک شدم را اجازه بکند، یا میخواد بگد من مالک شدم. اگر مالک شدن فضول را بخواد اجازه کند، این مال میشود مال فضول. اگر مالک شدم خودم را بخواد بفهمونه، یا باید بگیم عجزتو عقد مستأنف به معنا تملکتو، یا باید بگیم اشکال سر جای خودش چیه باقی است. حالا ببینیم آیا از این شبهه میتونیم جواب بدیم یا نه. ولیکن یشکل، این جوابی را که ما در ملکتو دادیم مشکل میشود، فی ما اذا فرضنا الفضولیه مشتریا لنفسهی به مال الغیر، جایی که فضول نفروشد، بلکه جایی که فضول بخرد چیزی را در مقابل مال غیر، و صیغه ایجاب را فضول بخانه، چون بی ممکن است با بعتو و قبلتو انجام بگیرد، ممکن است با تملکتو و ملکتو انجام بگیره. حالا اینجا ایجابش تملکتو باشد که کار آقای فضول هست. فقال للبایع الاصیل، اونی که بایع اصلی است، این فضول به او بگوید تملک تو منک، بنده این کتاب شما یا صوب شما را مالک شدم، تملک کردم، او ملک تو یا مالک شدم هاز صوب به هازه دراهم، در مقابل این دراهمی که در دست من هست. خب این دیگه غیر از تملیک است که بیام بگیم مبادله بین عوضین است. فإن مفهوم هذا الإنشاء، مفهوم این تملکتو یا ملکتو، هو تملک الفضولی للسو، فضولی مالک صوب شده. حالا که فضولی مالک صوب شد، این آقا میخواد مالکیت صوب فضولی را اجازه کند، یا خودش میخواد مالک بشه؟ اگر خودش بخواد مالک صوب بشه، با عجزتو مالک نمیشه، مگر این که بگیم عجزتو خودش عقدون مستأنف. فلا مورد لاجازت مالک دراهم، موردی نیست برای این که مالک دراهم بیاد اجازه بکند، علا وجهن جوری اجازه کند که ینتقل و صوب الیه، صوب بیاد ملک این آقای مالک درهم بشه. پس حالا که موردی نبود، باید همون حرفی را که ما رد کردیم اینجا قبول بکنیم و بگوییم الاجازتو عقد مستأنف، فلا بد من التزام کون الاجازته نقلا مستأنفا، باید بگیم اجازه خودش یک عقد مستقل، یک عقد مستأنف، غیر ما انشأه الفضولی القاسب، این اجازه نمی کند اون چرا که قاسب انشا کرده است، قاسب تملک تو را انشا کرد، مالک هم تملک تو را انشا کرد، منتها قاسب با لفظ تملک تو تملک تو را انشا کرد، مالک با لفظ عجز تو تملک تو را انشا کرده. پس عجز تو به معنای تملک توست. و بالجمله خلاصه حرف این که فنسبت المتکلم الفضولی به تملک المسمن الى نفسه، این که فضولی میاد مسمن را تملک می کند به قولهی ملک تو او تملک تو، این تملک الفضولی مثل تملیک الاسیل است بالفضولی. اگر اسیل آمد ملکش را تملیک فضولی کرد در حالی که می دانست این فضولی است، چجور واقعا ملک فضول می شود؟ اینجا هم این مال ملک کی میشه؟ ملک فضول میشه. کعیقاء المتکلم الاصلی مثل تملیک، مثل ایقاء متکلم اصلی است تملیک را، علی المخاطب الفضولی که بیاد تملیک فضول بکند به قولهی ملک تو، اصیل بیاد به فضول بگد ملک تو که هاز از صبح به هازه دراهم، به اون دراهمی که در دست این فضول هست، در حالی که می داند این آقایی که درهم در دستش هست مالک نیست. مع علمهی به کون دراهمه لغیره، می دوند دراهم مال غیرشه، یا جاهل است به این که دراهم مال غیرشه. چطور وقتی جاهل بود واقعا تملیکش می کنه؟ خوب بود احتیاط می کرد، می گفت اگر تو مالک درهم هستی بنده فروختم. پس این که مع جهل الاصیل یا علم الاصیل به این که این فضول هست تملیک می کند واقعا فضول مالک می شود، اینجا هم فضول با تملک تو ایجاد مالکیت برای خودش می کنه. و چون با عجز تو نمی شود مال منتقل به اصیل بشود، و به هازا استشکل العلامت و فی تذکره، علامه در تذکره در این مورد اشکال کرده، حیث قال جایی که فرموده لو با الفضولی مع جهل الاخر، اگر فضولی چیزی را بفروشد در حالی که مشتری جاهل هست، این معامله اصلا مشکله. چرا مشکله؟ برای این که اون آقای آخر جاهل سمن را ملک فضول می کند، در حالی که فضول به گمان این که این فضول مالک هست. بنابراین چجور این باید بگیم وقتی آدم چیزی را به کسی که مالک نیست به عنوان عوض مال تملیک می کند، این تملیک تملیک حسابی نیست. من بله حیث قال لو با الفضولی مع جهل الاخر فاشکالون، من ان الاخر که مشتری باشد، انما قصد تملیک العاقد، عاقد را قصد کرده مالک بشه، در حالی که عاقد مالک مسمن نیست که مالک سمن بشود. پس اون چرا که مشتری قصد کرده است واقع نشده، و اون چه که واقع شده است که مسمن از ملک مالک خارج بشه و سمن داخل در ملک مالک بشه، اون را هم شخص آخر قصد نکرده. پس واقع را قصد نکرده و اون چه را هم که این آخر قصد کرد واقع نشده است دیگه، برای اینکه فضول مالک نیست. عنایت فرمودید فما وقع غیر ما قصد و ما قصد غیر ما وقع. ولا ينتقض، کسی اشکال نکند اینجا بگد که اگر یک آقایی نداند، میدوند که این آقا میتوند معامله انجام بده اما نداند مالک است یا وکیل، وقتی ندانست مالک است یا وکیل، اگر بیاد بگد ملک تو که هاز از صبح، گفتن معامله صحیح. پس در فضولی هم که جاهل هست باید بگیم معامله چیه صحیحه. پس می شود آدم به طرف خطاب بکند و عقد را با او انجام بده در حالی که نمیداند مالک هست یا مالک نیست. میگن نه، این دو مورد با هم فرق داره. در جایی که آخر میداند یجوز العقد من آقا من این آقا، اما نمیداند این آقا مالک است یا این آقا وکیل هست، پس در واقع با کسی عقد بسته است که عقد با او علی حال چیه؟ صحیحه. و حالا که نمیداند میخواد بگه بنده با شما معامله میکنم، اما از این که شما مالک باشید و یا چی باشید؟ وکیل مالک باشید. پس در واقع به شخص این آقا معامله انجام نگه وقت جاهل باشه، بلکه به چی انجام گرفته؟ به اعم از این که این آقا مالک بشه یا کسی که به این آقا اجازه داده است. عنایت کما این که شاهد این مطلب این که اگر این آقا وکیل باشه و در این حال اون آخر بیاد خود این آقا را مخاطب قرار بده، بگه ملک تو که، چون این آقا نایب موکل هست، گفته ان عقد چیه؟ صحیحه. پس اگر بدانم این آقا وکیله و خودش را مخاطب قرار بدهم و عقد را با خودش انجام بدهم، چجور عقد صحیحه؟ میگی چون نایب اون موکل هست. در جایی هم که نمیدانم خود این آقا اصیل است یا خود این آقا وکیل، وقتی گفتم ملک تو که، مراد من از شمای مخاطب اعم از این است که اصیل باشید و یا چی باشید؟ وکیل باشید. پس اونجا را به اینجا نمیشود قیاس کرد. وقتی من ندانم واقعا این فضول است و قاصد یا مالک هست، چجور میام بهش خطاب میکنم میگم ملک تو که؟ اصلا قصد انشاء از آدم نمیاد اونجا، اما در اینجا قصد انشاء تحقق پیدا میکند. دقت فرمودی؟ ولا ينتقض. و این جوابی که ما دادیم نقض نمی شود این اشکالی را که مرحوم علامه کرده، نقض نمی شود به ما لو جهل الاخر و وکالت العاقد او ولایته، جایی که اون مشتری نداند این بایه اصیل است یا این بایه چیه؟ وکیله. اگر وکالت یا ولایت را نداند و در این حال مخاطب او را قرار بدهد و معامله را با او انجام بدهد، این معامله صحیح دیگه. خب اینجا هم همین حرفا میزنیم. چرا اشکال نیست؟ لأنه حین اذن، وقتی نداند این اصیل است یا این که عرض می شود که وکیل هست، وقتی گفت به تو، یعنی توی اعم از اصیل و یا وکیل، چون هر دوشون معامله باشون چیه؟ جایز هست دیگه. لأنه حین اذن انما یقصد، اون آخر با این عقد قصد می کند المخاطب، مخاطب را، نه به عنوان این که این مخاطب مالک باشه خصوصا، و نه به عنوان این که وکیل باشد خصوصا، بلکه قصد می کند مخاطب را به ما هو اعم، چه مالک باشد و چه وکیل باشد. این نما یقصد و بهل مخاطب به عنوان هل اعم، مخاطب به عنوان اعم را قصد می کند. الاعم من کونهی اصلیان او نائبا، چه مالک باشد و چه وکیل باشد. ولذا شاهد این که اعمس این که اگر بداند وکیله و در عینی که میداند وکیله، نگوید بعتو من موکله که، بلکه بگوید بعتو من که، این معامله گفتن چیه؟ صحیحه. ولذا یجوز و مخاطبتو، می شود وکیل را مخاطب قرار داد و اسناد الملک الیه، ملکیت را به این مخاطب اسناد داد، مع علمهی به کونهی نائبا، در عینی که می داند این مخاطب اصیل نیست، پس این مخاطب چه کاره هست؟ نائب هست. ولیسه همین که این صحیح هست علتش اینه، ولیس الا به ملاحظت المخاطب به اعتبار کونهی نائبا، چون مخاطب نائب هست صحیح هست اسناد العقد الى نائب، عقدی که مال منوب عن هست. پس جایی هم که علم به نائب بودن نداریم ولی میدانیم یا مالک است یا نائب، اونجا هم به طریق اولا باید بتونیم بهش خطاب بکنیم. عقد با کی واقع میشه؟ این فقط وکیل است در انشاء. عقد با کی در واقع عقد با کی بین کی و کی واقع شده؟ بین موکل و این آقا. در عینی که در واقع عقد بین موکل و این آقا واقع شده، میتونم این آقا را مخاطب قرار بدم بگم به شما فروختم، چون این آقا نایب اون موکل هست. الا به ملاحظت المخاطب به اعتبار کونهی نائبا، فاذا صح اعتباره نائبا، وقتی این آقا توانست به اعتبار این که نائب هست عقد با او انجام بگیرد، صح اعتباره، می شود این مخاطب را اعتبار کنیم علل وجه الاعم، به وجهی که اعم از نائب باشد یا اصیل باشد، علل وجه الاعم عن کونهی نائبا او اصلی. این مال جایی که میدانم عقد با او صحیحه، اما نمیدانم به عنوان انهو مالکون یا به عنوان انهو و اصیلون، نائبون او اصیلون. اما در فضولی اینجور نیست، نمیدونم آیا میتونم باش معامله انجام بدم یا نه. آدم معامله را با مالک انجام میدهد یا نائب مالک، فضول غاصب چه کاره هست دیگه. پس این آقا که جاهل هست، نمیداند این آقا حق معامله دارد یا ندارد، وقتی خطاب بهش میکند میگد ملک تو، واقعا این عقد باید بگی مشکله و مالک اصلی چیشی را میخواد اجازه بکند، خود این عقد دچار اشکاله. اما الفضولی، اما فضولی فهو اجنبی عن المالک، این دیگه با مالک کار نداره، نه نایب مالک است و نه خود مالک است. لا یمکن فیه ذلک الاعتبار، دیگه در فضولی نمیتونیم اعم از فضول و مالک را معتبر بدانیم. نایب و مالک را میتونستیم اعم از این دوتا را، اما اعم از فضولی و مالک را نمیتونیم معتبر بدانیم. وقد تفتن بعض المعاصرین لهذا الاشکال، مرحوم صاحب جواهر به این اشکال تفتن پیدا کرده، فی بعض کلماته، فالتزم تارتن به بطلان شراء القاصب لنفسه، گفته از قاصب اگر چیزی را برای خودش بخرد باطله، اما این باطل بودن درست نیست، چون خلاف فتواست. فتوای علما این است که چه فضول بخرد و چه فضول بفروشد، اگر مالک اجازه داد عقد باطل نیست، بلکه عقد چیه؟ صحیحه. ایشون قائل به بطلان شده است، ما انه، با این که می دانیم لا یخفا مخالفته للفتاوا، این قول به بطلان مخالف فتاواست و مخالف اکثر نصوص متقدمه در مسئله هست. اکثر نصوص خلاف بطلان را می فهماند، کما اینکه خود صاحب جواهر هم اعتراف کرده است به عدم بطلان، گفته است باطل نیست، کما اعترف بهی، گفته است این قول به بطلان خلاف نص و فتواست، کما اعترف بهی اخیرا. پس این جواب را می گذاریم کنار، جواب دیگری ایشون داده، این جواب عین اون جوابی است که ما در تملیک گفتیم. ما در ملک تو چجوری جواب دادیم؟ در ملک تو که گفتیم میاد مالک اجازه میکند، اشکال این بود که مالک چیشی را اجازه میکند، تملیک به فضول را یا تملیک به خودش را، کدوم یکی یا هیچ کدام را. میاد اجازه میکند مبادله بین عینین را. وقتی مبادله را اجازه کرد، در واقع از جیب کی خارج شده؟ مالک اصلی. داخل در جیب کی شده؟ مالک اصلی. دقت فرمودید؟ این همین حرف ایشون در شراء قاصب گفته. و بله، و اخرى به ان الاجازه انما تتعلق به نفس مبادله الاوزن، در واقع اجازه به مبادله اوزن تعلق میگیره. و ان کانت خصوصیت و ملک المشتر القاصب للمسمن ماخوذ، تبادل بین چیز؟ بین سمن و مسمن هست و مالک اون را میاد اجازه میکنه. و ان کانت خصوصیت و ملک المشتر القاصب للمسمن، این خصوصیت مأخوذتن فیها، در این مبادله مأخوذ هست. این جواب را داده ولی جواب نیست. و فیه ان حقیقت العقد، حقیقت عقد در تملکتو غیر حقیقت عقد است در ملکتو. ملکتو این حرف درسته، اما تملکتو معناش چیه؟ ایجاد المالکیت للفضول. پس فرق است بین تبدی و ایجاد المالکیت. و فیه ان حقیقت العقد فی العبارت التي ذکرناها فی الاشکال، در این عبارتی که ما در این عبارت اشکال را ذکر کردیم، که اون عبارت اینه: اعنی قول المشتر القاصب تملکت و او ملکت هازا منک به هازه دراهم، این عبارت دیگه تبدیل سمن و مسمن نیست، بلکه این عبارت چیه؟ ایجاد المالکیت للفضول. لیس الا انشاء و تملک الفضول للمبی، فضول آمده است و انشاء ملکیت برای خودش کرده. فاجازت و حاصل انشاء، اجازه این انشاء حاصل نمی شود مگر این که تملک دیگری بیاد جای اون تملک بنشینه. تملک تو باید جای تملک تو بنشینه، و اگر بخواد تملک تو جای تملک تو بنشینه، باید بگیم اجل تو معناش چیه؟ تملک تو هست و عقد مستعنفه. لا یحصل بها، با این اجازه حاصل نمی شود تملک المالک الاصلی له، با اجازه تملک مالک اصلی حاصل نمی شه. بل یتوقفو علا نقل مستعنف، یک نقل دیگری میخواد، یا باید بگید الاجازت و نقل مستعنف خلافه، یا باید بگید اینجا اشکال دارد و این اشکال را باید یه جوری چه کار بکنیم؟ جواب بدیم. نمیتونیم هم بگیم باطله، چون اگر بخواهیم بگیم باطله هم خلاف نص است و هم خلاف فتواست که الان در جواب صاحب جواهر گفتیم. پس از اون طرف با اجازه درست نمیشه، بخواییم قائل بطلان هم بشیم، بطلان هم خلاف نص و فتواست. پس باید یک جوری خلاصه ازش جواب بدیم. عرض میشود که به ان الاجازت انما تتعلق بل کما بل یتوقف على نقل مستعنف فالانسب و فتفسی، اگر بخواهیم از این اشکال تخلص پیدا بکنیم و تفسی پیدا بکنیم، انسب این است که ان یقال، این که بگوییم ان نسبت الملک الى الفضولی العاقد لنفسه فی قوله تملکت منک او قول غیره له ملکت که لیس من حیث هو بل من حیث و جعل نفسهی مالکن للمسمن. یه وقت هست بنده به عنوان این که حسن آقا هستم میام میگم بنده تملک میکنم این کتاب را در مقابل درهم، حسن آقا این کار را میکند یا مالک صوب این کار را میکنه؟ کی میاد میگه تملک تو هازا به هازه دراهم؟ مالک صوب. پس از حیث مالک صوب بودن فضول میاد میگه تملک تو، نه من حیث و این فضول بودن و حسن آقا بودن. یا شخص مشتری بایع که میاد به این فضول میفروشه به عنوان این که این فضول مالک درهم هست بهش میفروشد، یا به عنوان که این آقا چشم و ابرو دارد و قدش اینه، کدوم یکی؟ به عنوان این که مالک هست. و چون مالک واقعی نیست پس این بیع الان معلقه. مالک که میاد بعد اجازه میکند، عقد به کی تعلق پیدا میکنه؟ به اون آقای مالک اصلی تعلق پیدا میکنه. عنایت بفرمایید. فالانسب فی التفسی ان یقال ان نسبت الملک الی الفضولی العاقد لنفسه، این که ما ملک را به عاقد فضولی نسبت میدیم، فی قولهی تملک تو منکه، یا این که بایع میاد به این آقای فضول میگد ملک تو که، این نسبت ملک لیس من حیث این آقا حسن آقا، لیس من حیث این که این آقا پسر مشتعلی است، بلکه از چه حیث میاد میگد تملک تو یا میگیم ملک تو که؟ از حیث این که این آقا مالک درهم هست، حالا یا ادعاءن یا اعتقادن دیگه. لیس من حیث هو بل من حیث جعلهی مالکن لسمن، بلکه چون خودش را مالک سمن میدونه، حالا یا اعتقادن مثل مسئلهی که عرض کردیم او عدوانن، یا عدوانن ولذا لو عقد. از همین جا میگیم که اگر همین جور بدون این که خودش را مالک درهم بداند بگه تملک تو هازا به هازه دراهم و خودش را مالک دراهم نداند، این عقد واقع میشود یا واقع نمیشه؟ واقع نمیشه. ولذا قاسم، بله بله، حالا بالاخره قاسم ادعا، یعنی چه مدعی مالکیت باشد چه معتقد مالکیت باشه. ولذا و چون که تا معتقد نباشد مالکیت را عقد صحیح نیست، ولذا لو عقد لنفسه من دون البناء على مالکیته للسمن، بدون این که خودش را مالک سمن قرار بدهد، اگر بیاد بگه تملک تو هاز صوب به هازه دراهم، التزمنا به لغویته، میگیم همچه عقدی لغو هست یا لغو نیست؟ لغو است دیگه، چون وقتی مالک کتاب میشود که این آقا مالک صوب باشه و درهم باشه و درهم در مقابل صوب بدهد دیگه. ضرورت عدم تحقق مفهوم المبادله، چون که مفهوم مبادله تحقق پیدا نکرده است به تملک شخص المال، به این که شخص مال را مالک بشود به ازای مال غیره. وقتی مبادله صحیح هست که مال خودش را بدهد و اون مال را بگیرد، حالا مال خودش ادعاءن و تنزیلن یا مال خودش اعتقادن. فل مبادلت الحقیقیه، مبادله حقیقیه من العاقد لنفسه، کسی که میخواد چیزی را برای خودش عقد ببندد، این مبادله حقیقیه لا یکونو الا اذا کان مالکن حقیقی، یا مالک حقیقی باشد او ادعایی، یا مالک ادعایی باشد، حالا اما ان جهلن و عقیدتن و اما ان عدوانن و ظلمن. فلو لم یکن احدهما، اگر هیچ کدام اینها نباشه، نه مالک ادعایی باشه نه مالک حقیقی، درهمها اینجا گذاشته نمیدوند مالکیم هست، اگرم ازش بپرسیم مالکیه میگه نمیدونم، اما گفت بنده این صوب را در مقابل این درهمها تملک کردم، این تملک صحیح هست یا صحیح نیست؟ قطعا صحیح نیست دیگه. فلو لم یکن احدهما، اگر هیچ کدام اینها نباشه، یعنی نه مالک حقیقی باشد نه مالک ادعایی باشد، و عقد لنفسه و عقد را برای خودش منعقد بکند، لم یتحقق المعاوضه و المبادله حقیقتا، مبادله و معاوضه حقیقیه واقع نشده، صورت مبادله است. فاذا قال الفضولی الغاصب المشتری لنفسه، فضول غاصبی که برای خودش میخرد اگر بگوید تملکت منک کذا به کذا، فالمنصوب الیه تملک، اونی که تملک بهش نسبت داده می شود فضول است، من حیث انه فضول، یا فضول است من حیث انه مالک للدرهم، کدوم یکی؟ من حیث انه مالک للدرهم یا من حیث انه فضول؟ مالک للدرهم. عرشبت که فعضا قال الفضولی القاسب المشتری لنفسه، فضول قاسب مشتری لنفسه، اگر بگوید لو قال تملکت منک کذا به کذا، فالمنصوب الیه تملک، اونی که تملک را به خودش نسبت داده است، انما هو المتکلم فضوله، اما لا من حیث انه متکلم، بل من حیث و انه مالک للدراهم، لا من حیث و هو بل من حیث و عد نفسهی مالکا، بلکه از حیث این که خودش را مالک حساب می کند، حالا مالک حساب می کند اعتقادن یا مالک حساب می کند عدوانن. دقت فرمودید دیگه؟ بله. و حیث و ان ثابت الشی که می خواد دیگه بس باشه، چون یه مقداری چی دست. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.